أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث مربوط به ملكوت خانه و ملكوت خانواده رو به مناسبت نکاتی که از کتاب صدق در قیامت مطرح شد وارد شدیم، مطالبی عرض شد، نکاتی موند که انشالله تو این جلسه برخش رو عرض میکنیم. مطلب خیلی هنوز هست و امیدواریم که تو این جلسه بتونیم پرونده این بخش رو ببندیم و از جلسه بعد که برای عزیزانی که گوش میدن به نظرم باید این جلسه آخرین جلسه قبل محرم باشه و از جلسه بعد جلسه ایست که در محرم منتشر میشه، البته ضبطش که در ماه ذوالقعده است. و نکاتی مانده از جلسات قبل عرض میکنم. کتاب سلوک با همسر از کتابهای بسیار خوبه که درخواست میشه عزیزان اگر میتونن کتاب رو تهیه بکنن، مطالعه بکنن. نکاتی رو امروز از این کتاب بنا داریم انشاءالله عرض بکنیم. از یکی از اساتید بزرگوار ساکن در تهران که جلسات اخلاقی و معنوی دارن در تهران و از شاگردان مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی و مرحوم آیت الله جعفری تهرانی بودن و مطالب خیلی خوبی رو تو این کتاب مطرح کردن، خصوصا برخی خاطراتی که مطرح کردن خیلی اثرگذار و بصیرت بخشه، چشم آدم باز میکنه به زندگی. در صفحه 17 کتاب تا صفحه 21 کتاب سه تا حکایت رو ایشون نقل کردن که این سه تا حکایت حسابی تلنگر و تکونی به ما میده. بحث امروز رو با همین سه تا حکایت شروع میکنیم و دیگه هر چقدر که فرصت شد از این وقتی که امروز داریم انشالله روایاتی رو در این زمینه بخونیم. خوف این رو دارم که نتونیم اونقدی که لازم نکات رو بگیم، حالا هر چقدر شد غنیمت. حکایت اول میگن که قبل از این که تشکیل زندگی بدم و همسر اختیار بکنم، برنامه روزانه‌ام این بود که نوعاً صبح زود به حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف میشدم. بعد از انجام برنامه های عبادی و درسی منتظر میموندم تا در راه بازگشت فقیه عارف حضرت آیت الله بهجت قدس سر رو از حرم به منزل سوالای خودم رو از ایشان بپرسم، بهره اخلاقی خودم ببرم که آثار برکات زیادی رو به همراه داشت. این برنامه بعد از ازدواجم ادامه پیدا کرد تا اینکه روزی اون بزرگ مرد عارف روشن ضمیر بی مقدمه فرمودن برنامه هر روز شما همینه؟ عرض کردم بله. فهمیدن بد نیست که بعضی روزا به درس نیایید، به خانواده رسیدگی کنید. مرحوم مظفر بعضی از روزها به درس نمی اومد، شبها نزد دوستان می اومد و از نوشته های اونها استفاده میکرد. از این پرسش و توصیه اون عارف واصل فهمیدم که رمزی در کاره، گرهی به کارم افتاده که اون مرد تیزبین الهی خواستن گره گشایی و قفلت زدایی کنند، به این حقیر اسیر شده در اوهام و خیالات بفهمانند که این روشی که قبل از ازدواج داشتی بعد از ازدواج باید به گونه‌ای باشه که حقی از حقوق کثیر شریک زندگیت فوت و تضییع نشه. بعد از اون نزد خانواده اومدم و ازش سوال کردم و نظرش رو جویا شدم. متوجه شدم که او از اینکه بیشتر ساعات شبانه روز رو تنها و دور از همه اقوام و خیشانه در دل کدورتی پیدا کرده، اظهار نمی‌کرده. همین ایجاد کدورت‌ها و تضییع حقوق‌هاست که خار راه طریق بوده و مانع بهره برداری های معنوی و کشف حجاب ها میشه و از برکات تلاش های علمی و عملی آدم کم میکنه. این حکایت اول که این خانم تو دلش در واقع این مسئله اومده بود، آی بحث تلنگر زده بوده. حکایت دوم سوم خیلی سنگین تره، خلاصه خیلی کمر شکنه. داستان دوم اینه، میفرمان شیخ عارف کامل ما حضرت حجت الحق مرحوم آیت الله پهلوانی قدس سره در جلساتی که با جمعی از اصحاب سلوکی خود داشتند، هر چنگاه تذکراتی راهگشا و هدایت‌های دلسوزانه نسبت به رعایت حقوق خانواده و پرهیز از سختی‌های غیر لازم داشتند و آثار زیانبار کوتاهی در انجام وظایف همسری و از دست دادن سرمایه ها و اندوخته های معنوی و اخروی رو یادآور می شدن و تأثیرات اونو در سلوک الله متذکر می شدن. توی یکی از جلساتی که بعد از زلزله معروف شهرستان بم تشکیل شد فرمودن زلزله که امتحان سختی نیست. این امتحان رو نوعاً آدم ها خوب از عهدش برمید. خدا اگه بخواد شما رو امتحان کنه با همسرتون امتحان میکنه که شبانه روز باهاش سر و کار دارید. گاهی به خونه میاید همسرتون بدون مقدمه حرفی که باب میل شما نیست میزنه. اگر مراقب نباشید با یه گفتار و رفتار نامناسب در مقابل او اندوخته های معنویتون رو به باد میدید. از این تذکر به فکر فرو رفتم، با نفس خودم اینجوری حدیث کردم که در تعامل و معاشرت با همسر مراقبت ها و مواظبت های دائمی و شدیدی لازمه، چون که همیشه باهاش سر و کار داری و با اندک غفلتی ممکنه حقی از حقوق کثیرش ضایع بشه، به وادی هلاکت سقوط کنی، به حسرت حرمان محروم شدن، از نعمت‌های معنوی و اخروی مبتلا بشی و از الطاف خاصه حضرت حق محروم بشی و از نظر او بیفتی. خب بریم سراغ داستان سوم. می‌فرماید که در ایامی که عارف واصل موحد عظیم الشأن سیدنا الاستاد وقتی که این کتاب رو می‌نوشتن، مرحوم آیت الله جعفری تهرانی در قید حیات بودن، لذا ازشون اسم نمیارن، ولی تو آثار بعدیشون یاد میکنن از مرحوم آیت الله جعفری تهرانی رضوان الله علیه که از بزرگان گمنام بودن. ایشون به سختی بیمار و زمینگیر شده بودند، ضعف شدید توان انجام ابتدایی ترین کارهای روزمره زندگی رو ازشون گرفته بود. نزدیک اذان ظهر در حالی که آهنگر تو منزل ما مشغول به کار بود زنگ تلفن به صدا در اومد، دیدم که حضرت ایشان. فرمودن فلانی میتونی اینجا بیای؟ عرض کردم بله. فوراً خودمو به منزلشون رسوندم. به خیال اینکه بیماریشون تشدید شده و مشکل خاصی پیش اومده، وقتی که منزل شریفشون رسیدم دیدم که کاملاً برآشفته‌اند. نگرانی از تمام چهرهشون هویداست. باز نفهمیدم که چه اتفاقی رخ داده. عرض کردم مطلبی پیش اومده؟ فرمودن بله. عرض کردم چی شده؟ فرمودن حکایتی رو آیت الله شهید آقای مطهری در رابطه با مرحوم آیت الله آقا میرزا محمد تقی شیرازی نقل کردن که منو نگران کرد. عرض کردم چه حکایتی؟ فرمودن آقای مطهری نقل کردن که بزرگانی از علما رو سراغ داریم که مقید بودند هیچ وقت کوچکترین تجاوزی به حق کسی نکنن. حالا اینو شهید مطهری کجا نقل کردن؟ توی مجموعه آثارشون جلد 23 صفحه 285. بزرگانی سراغ داریم مقید بودن هیچ وقت کوچکترین تجاوزی به حق کسی نکنن. اینا تو داخل خونه حاضر نبودن حتی یک بار به صورت یک امر از همسر یا فرزندشون چیزی بخوان. درباره مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که از مراجع تقلید بسیار بسیار بزرگ و استاد مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری بودن نقل کردن که هیچ وقت به اهل خانه فرمان نمیداد. حتی یه وقت که ایشان مریض بودن و خانواده ایشون براشون شوربا آش برنج تهیه کرده بودن، بچه‌ها اومده بودن و غذا رو دم در گذاشته و رفته بودن. ایشان هم مریض بودن، تو گوشه اتاق بستری افتاده بودن، نمیتونست از جا بلند بشه. چند ساعت گذشت، وقتی اومدن دیدن غذا رو نخورده. چرا؟ برای اینکه مستلزم این بود که یکی از بچه‌ها رو صدا کنه و بگه این کارو برای ایشون انجام بده. شبهه میکرد که آیا شرعاً برای من جایز زنمو از آشپزخونه صدا کنم و بگم این کارو انجام بده؟ حالا اگه در اونجا کاری به میل و رضایت خودش میکنه و منم بهش دستور ندادم و خودش میگه که مایلم تو آشپزخونه کار کنم، مطلب دیگه ایه. اما کاری رو که مستلزم این باشه که من بهش فرمان بدم نمیکنه. مرحوم آیت الله جعفری تهرانی بعد از نقل این حکایت فرمودن حالا بگو من چی کار کنم. من هیچ وقت به خانوادم دستور نمیدادم، حتی تو در ظرف شستن به خانواده کمک میکردم، اما الان مجبورم بگم این لیوان یا اون قاشقو به من بدید. شما بگی چه کنم؟ میترسم این دستور دادنم وزر و وبال قیامتم بشه. عرض کردم آقا جان شما نگران نباشید، اگه خانواده رضایت قلبی داشته باشن با کمال میل به شما خدمت کنن، از اینکه شما احتیاج به چیزی داشته باشید و نگید ناراحت میشن که دیگه مشکلی نیست. اگه این حقی رو میگید باید عرض کنم که غلامی شما افتخاریست برای بنده، دیگه چه وزر و وبالی. اینجا بود که دیدم چهره درهم کشیده و نگران ایشون از هم شکفته شد، آثار آرامش خاطر بر صورت مبارکشون ظاهر شد. بعد اینجا نقل قولی میکنن صاحب این کتاب، میفهمن که بی جهت نیست که از عارف بزرگوار مرحوم آسد هاشم حداد که از شاگردان سلوکی مرحوم اسد علی آقاغازی بودن نقل شده که فرمودن انسان اگر بخواد واصل بشه شروع اون از خانه و زن و بچه است. خب این سه تا حکایت در مورد خانه و خانواده و آثار معنوی این روابط. حالا چند تا روایت تقدیم بکنیم و لابلا هم البته نکات و داستان‌های دیگه هم هستش که انشالله بهش میپردازیم. روایت اول، حالا تو همون حال و هوا هستیم، فعلا خارج نشیم و این داستان هم از اون داستان‌های تاثیرگذاره که دو تا داستان، در واقع این دو تا داستان رو البته قبلا به مناسبت‌های بهش اشاره کردم ولی هیچ وقت روایتشو نخوندم، یعنی نه روایت رو نه داستان رو هیچ وقت از رو نگفتیم. تو این بحث حالا انشالله اینو نکتش رو عرض بکنم. روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف عملیشون صفحه 427-428 نقل میکنن. روایت عجیبی، سندش رو هم نقل میکنن تا امام صادق علیه السلام میفهمن که کسی اومد دنبال پیغمبر و گفت سعد ابن معاذ قد ماته، آقا سعد ابن معاذ از دنیا رفت. پیغمبر از جا بلند شدن و اصحاب پیغمبر هم پاشدن و از دستور دادن که سعد و قسل بدن و هو قائم علی ادادت الباب و حضرت استاده بودن و ناظر بودن و اینو حنوتش کردن و کفنش کردن و حمل علی سریره روی تابوتش گذاشتن و تبعه رسول الله بلا هداء ولا ردا. حضرت تو تشییع جنازه سعد بدون کفش و بدون عبا، با پای برهنه و بدون عبا. حالا شما تصور کنید یک مرجع تقلید در تشییع جنازه یک آدم عادی این کارا رو بکنه. مثلا ما ببینیم مثلا آقای بهجت توی تشییع جنازه کسی شرکت میکنه کفایت میکنه، تو مراسم ختم اون شرکت میکنه کفایت میکنه. حالا شما ببینید که مثلا پا برهنه آقای بهجت دنبال تابوت دارن میان، عبا هم از دوش برداشتن از باب احترام و شکوه. بعد تازه ثم کان یأخذ السریر مرتن یمنتن و مرتن یسره، هی میومدن زیر سمت راست تابوت رو میگرفتن زیر سمت چپ تابوت رو میگرفتن پیغمبر، هی این ور تابوت اون ور تابوت، تا اینکه اومدن و کنار قبر رسیدن. فنزل رسول الله، خود پیغمبر رفتن تو قبر. حتی لحده و صبوا علیه لبن، اینو تو قبر گذاشتن، لحد رو روی قبر رو گذاشتن و اون لابلای این لحد که باید پر بشه پیغمبر شروع کردن پر کرد. میفهمونن ناولونی حجرا، برای من سنگ بیارید، ناولونی ترابا، برای من خاک بیارید، گل بیارید. فسدد ما بین اللبن، این بین این آجورا رو حضرت با گل و اینها پر کردن، قبر رو با دست مبارک خودشون مرتب کردن. خب خیلی افتخاره یک نفر پیغمبر تا اینجا برای اون سنگ تمام بذاره. ما مثلا حاج قاسم سلیمانی رو دیدیم که کنار جسد مطهر ایشون رهبر انقلاب گریه کردن، دیگه مثلا احساس کردیم دیگه هیچ شخصیت در طول انقلاب شاید به ایشون نزدیکتر نبود. حالا فرض کنید خدا آقا میرفتن توی قبر با انگشت مثلا اینو مرتب میکردن چیکار میکردن، خیلی اصلا قابل درک نیست برای انسان. اینجا داره که فلما ان فرق و حفظ تراب علی و صفا قبره، خاک ریختن و قبر رو پر کردن، پیغمبر فرمودن که انی لعلم انه سیبلا و یصل البلا علی، من میدونم که این جسد رو اونجا میپوسه این قبرم خراب میشه ولی دوست دارم خدا اینو ببینه. لکن الله یحب و عبدن، خدا دوست داره وقتی یه بنده عملی انجام میده عملشو درست انجام بده، درسته که میره اون زیر اون مرتب کردن اون گل اون پایین خاصیتی نداره ولی خدا چون دوست داره بنده رو این شکلی ببینه که بنده وقتی کاری میکنه محکم عمل کنه، دارم این کار رو این شکلی انجام میده. اینجا داره که فلما انصب و تربت علی قالت ام سعد من جانب القبر، وقتی که پیغمبر خودشون با دست مبارک این قبر رو درستش کردن مرتب کردن، مادر سعد، سعد ابن معاذ صدا زد گفتش که یا سعد هنیئن لک الجنه، نوش جانت، این بهشت نوش جانت، دیگه چی میخواستی؟ پیغمبر تو تشییع جنازه بیان، بدون عبا، بدون کفش، زیر تابوتو بگیرن، تو قبر بذارن، با دست مبارک قبرتو درست کنن. گفتیم بهش نوش جانت باشه. پیغمبر فرمودن یا ام سعد مه لا تجزمی علی ربک فان سعدن اصابته ذمه. ام سعد آروم باش، الکی به خدا برای خدا حکم صادر نکن که این بهشتی شد و رب بهشت و جنت آشیان و نمیدونم خلداشیان و جنت مکان و شادروان و اینا همه حکم صادر کردن برای خداست. چیزی که نمیدونی نکن. اینجا این سعد یه فشار قبری داشت. فرج رسول الله و فرج الناس، همه برگشتن و از اون قبر اینا گفتن یا رسول الله لقد رأینا که صنعت علی سعد ما لم تصنعه علی احد. این کاری که با سعد کردیم بود ندیده بودیم با کسی انجام بود. تو شما دنبال جنازه را افتادید بدون عبا، بدون کفش. از فهموندن که در تشییع جنازه او ملائکه بودن بدون عبا، بدون کفش، ملائکه پا برهنه اومده بودن. فتعصیت بها، منم مثل ملائکه تو این تشییع جنازه حاضر شدم. حالا ببینید همه چی سر جای خودشه. ملائکه چون گفتن که قل هو الله زیاد میخوند، سوره توحید زیاد میخوند، ملائکه حاضر شدن بدون عبا، بدون یعنی با پای برهنه با این وضعیت و پیغمبرم با این وضعیت، در این حال فشار قبر سر جای خودش، اون سر جای خودش، این سر جای خودش، هیچی گم نمیشه تو این عالم. اینجا گفتن که شما سمت چپ و راست تابوتو میگرفتی، از فهمدن کانت یدی فی ید جبرئیل آخذ و حیف و یأخذ، دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل به من گفت این ورون ورون بگیر. گفتن شما امر کردی غسلش بدن، نماز خونی به جنازش، تو قبرش گذاشتی، این کارا رو کردی، بعد گفتی که سعد رو فشار قبر گرفت. از فرمان نعم انهو کان فی خلقهی مع اهلهی سوء، این یک کمی با خانواده بد اخلاق بود، سوء خلق داشت. این چون در فشار بودن خانواده، یه هوی فشاری، یه هوی چیزی میگه، یه دلی میشکونه، یه حالی عوض میشه، این فشار بر قلب فشار قبر میاره. چطور یه هوی تشری، یه تکونی، یه فلانی با همسرش، با بچهش، حالا خدا نکره اگه با پدر و مادر که اون که دیگه اصلا اون قابل قیاسه با این مسائل نیست، ولی همین که یکم خانواده دست و پاش میلرزه که این قضایه الان که ما دیر شد و این تلفن رو طولانی شد و اینجا رو جارو نکردیم و اینو جمع نکردیم و اینو نشستیم و که این الان میاد چی میگه، اونم میاد یه تکونی، یه تشری که این چه وضعیه، این چه ظرفه، اینجاست، چرا فلان اونجاست، اینو چرا شکوندی، اون چرا جمع نشده، اینو چرا پنگ کردی، اینجور مسائل، صدایت چه میدونم جارو برقی زیاده، صدای اون یکی کمه، صدای ماشین لباسشویی چه وقت روشن کردنشه، اینجور تشرا و این خلاصه نیشگونایی که میگیرن، این تبدیل میشه به فشار قبر. حالا اون سوره توحیدش هم سر جای خودش، ملائکه هم سر جای خودش، جبرئیل تو تشییع جنازه اومده، پیغمبر اینجور مایه گذاشتن، فرض کن امام زمان تو تشییع جنازه کسی این کارا رو بکنه، بعد آخر فشار قبر داشته باشه. خیلی این بحث حق الناس هم هست، حق الناس با این مسائل قابل برطرف شدن نیست و این فشاری است که باید تحمل بکنه تا ازش راضی بشن. البته این روایت عجیبی است. یه نکته و یک مسئله که خیلی یکی از اساتید میفهمود، برید قبرستون روی روایت فکر کنید، برید قشنگ بالای قبر خالی یا اونی که دارن تو قبر میذارن اونجا شرکت بکنید، اون فرد رو بذارن تو قبر، بعد این روایت سعد رو اونجا بخونید، بهش فکر کنید که بفهمید یعنی چی. بعد تازه اونجا میبینید چهار تا مؤمن اومدن و همه هم شهادت میدن و تکونی تعلقینی، نه پیغمبری هست و نه بدون عبا، نه بدون کفش، این کجا اون کجا. بعد آخرم یه فشاری، یعنی تو برخی روایت دیگه داره که یه فشاری بود که اگه هر کی دیگه غیر از سعد بود هلاک شده بود، این چون سعد بود اینجور سر پایی این فشار رو. به هر حال اینا فشار اعمال دیگه، یعنی اعمال آدمیزاد از جنسیه که عالم ملکوت اینو پس میزنه، این فشار این شکلی از جنس ملکوت نیست، جاذبه نداره برای ملکوت، دافعه داره، این میشه فشار، میشه فشار قبر، کاری فرستاده که ملکوتی ها خوششون نمیاد، این شکلی میشه. خب این یه داستان. یه داستان دیگه از جناب آیت الله حسنزاده آملی که خدا طول عمر بده، اینو اوایل بحث صدق در قیامت یه اشاره بهش کردم ولی از رو بخونیم که مطلب از رو یه چیز دیگه است. میفرماین که در کنگره مرحوم آیت الله میرزا حسین قلی همدانی، اینو آیت الله حسنزاده آملی نقل کردند در سال 73. خود ایشون هم چون نقل کردن دیگه میشه نقلش کرد. میفهمان که بنده به حسب عادت به انگام تعطیلی حوزه به آمل میرفتم، اونجا جلسات درس برقرار. یه سال انگام تعطیلی حوزه آقای محمد حسن الهی اخوی فاضل علامه طباطبایی در بیمارستان بستری شدن، بنده پیش ایشون در بیمارستان بودم. بعد از اینکه حالشون خوب شد جناب الهی به تبریز رفتن، بنده به آمل اومدم. تو آمل مسجدی بود به نام مسجد سبز میدان، بنده اونجا نماز میخوندم و خدمت عزیزان بودم. روز دوم بعد از نماز به منزل رفتم، قصد استراحت داشتم اما بچه‌ها تو منزل شلوغ و سر و صدا میکردن. بنده پا شدم و بر اینها عصبانی شدم، اینها رو دعوا کردم اما نباید تا اون حد عصبانی میشد. بعد از مدتی فاصله در حالت قبض افتادم. اینا که لطیفه زود میفهمم اما سوجاش بعضیا کاتوکول افتادن مثل ما، روح زمخت و باطن آلوده و این تا خود برزخش نمیفهمه که چیکار کرد. اون که لطیف اتصال به ملکوت داره زود حالیش میشه که یه چیزی داره که یه جنس قاچاقی داره، یه چیزی داره از جنس ملکوت نیست، از جنس عالم ربوبیت نیست. سری دوزاریش میفته. مؤمن لطیفه و سری هم متوجه میشه، سری هم متأثر میشه، سری هم جبران میکنه. اینا همش در مؤمنه. به میزانی که اینا رو داریم باید تشخیص بدیم که اهل ایمانی میاد. میفهمن که بعد از مدت فاصله تو حالت قبض افتادم، چون رسول خدا فرمودن که دل کسی رو نشکنید که به سادگی به دست نمیان، تا تو توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. بنده بیرون از منزل رفتم و مقداری معکولات برای بچه‌ها خریدم به منزل اومدم، حالا بستنی بوده شیرینی بوده چی بوده، اما دیدم نمیشه. آسمان آمل بر بنده تنگ آمده بود، تصمیم گرفتم برم تبریز، از آمل برم تبریز خدمت آیت الله محمد حسن الهی. قبلا بگم که ایشان و اخوی گرانقدرشون مرحوم علامه و چند تن از شاگردان آیت الله قاضی بعد از فوتشون هم باز به حضورشون مشرف می‌شدند. آنها دارای روح متعالی بودند. اما آقای قاضی بعد شاگردانش گفتم هر وقت باید کار داشتید به این روش اتصال داشته باشید. اینا بعد از رحلت آقای قاضی هم راحت ارتباط و تماسشون رو داشتن. یکشون علامه طباطبایی بود، یکی اخوی علامه بود، این چند تا شاگردان ویژه و خاصی بود. با احوال ناراحت از دعوای منزل به سمت تبریز خدمت آقای محمد حسن الهی رفتم. قبلا به ایشون گفته بودم آقا شما که به حضور جناب قاضی مشرف میشید از ما هم یادی به میان بیارید. صاحب کاری نظرشون نمونده باشه. بعد از احوال پرسی ایشون به بنده گفت من نمیدونستم که شما در آمولید یا قم. خواستم نامه‌ای برای شما بنویسم که اگر در قم هستید به قم و اگر در آمول هستید به اونجا بفرستم. از جناب الهی سوال کردم مگه چی پیش اومده؟ ایشون گفتن من خدمت آقای قاضی رسیدم، سفارش شما رو به ایشون کردم. به ایشان عرض کردم که آقا حاجه‌های آملی رو در نظر داشته باشید. آقای حسن زاده. اما آقا از شما راضی نبود. بنده تا لاله گوشم سرخ شد. گفتم آقا جان چطور؟ جناب الهی گفتن آقا فرمودن که چطور آقای آملی هوس این راه رو داره حالان که با عائله و بچه‌ها اون رفتار رو مرتکب شده. اینجا بود که اشک من جاری شد. ببینید اگر انسان این صنع الهی را آلوده نکند چه خواهد شد؟ نکند که در یوم الحسره آه ما جهنم سوز باشد. اینا این ملکوت خانه و این گفتگوی ما با این اهل خانه و ایناست که اینقدر ساده و هیچی میگیریم، اینقدر توش ماجراست، این همه تبعات، این همه که یه تلنگر این شکلی که آدم بچه‌شه. آقا بچه میزن سیاه و کبوت میکنه، شو یه داد زده، حالا یه کمی این تون رفته بوده. بعد سری هم از دل اینا در آورده، بچه هم اصلا یادش نمیمونه. سری میبینه که راه بسته شد و آقا قاضی با الهی میفهمن که ایشون چطور هوس این راهو داره، تو این مسیر میخواد بیاد. این راه، راه رحمته، سیر در درجات رحمته و کسی رو راه میدن که باید سیر کنه در درجات رحمت. خب سیر در درجات رحمت اینجا بروز پیدا میکنه، هر چقدر توی مسیر آدم پیش میره رحمتش بیشتر میشه، همسر و خانواده، این مدارا، تحمل، محبت، حسن خلق، اینا راه آدم شدن و انسان شدن و اینا، اون وقت میشه یه برزخ شیرین و زیبا و یه قیامت نورانی. همین چیزای ساده است، همین که آیه پهلوانی هم فهمدن که این از زلزله بم بدتره، همین هست. اون زلزله بم حالا دیگه آدم میبینه همه تو مصیبت هن، دیگه آدم چیزی نمیگه. من اگه دو تا از اعضای خانوادم از دست دادم، یکی 12 تا از دست دادم، یه هرکی به اون یکی نگاه میکنه همه ساکتن. ولی اینجا محیط خونه است و وقت ظهر و وقت استراحت و وقت ناهار و آدم گشنه شه و آدم خوابش میاد و اینا از زلزله بم بدتر. اینا هر کدوم یه زلزله بم، یه تکون حسابیه تو زندگی آدم. خب اینا از این ماجرا. و حالا نکات دیگه ای هست، روایت دیگه ای عرض بکنم. روایت دیگه ای داره در وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 163 مرحوم شیخ حر عاملی یه بابی رو ذکر میکنه. عنوان این باب هست انه یحرم علی کل من الزوجین ان یؤذی الاخر بغیر حق. عنوان این باب اصلا جالب، حرام است که هر یک از زوجین، زن و شوهر، اون یکی رو بدون حق اذیت بکنه. حرام. این عنوان بابیه که ایشون گذاشتن و روایتی رو توی این باب نقل میکنن. کلن این بخش همش تو همین فضاست، روایتی که مرحوم شیخ خور نقل میکنن. حالا شاید بعضی از این روایت رو باز بخونیم. فعلا حالا این مقدارش رو، روایتش رو ببینید که روایت عجیبیه. میفرماین که این روایت مال وقتی بوده که، حالا تو برخی جاهای دیگه داره که این آخرین خطبه بوده که پیغمبر خوندن. فی عیادت المریض عن النبی قال، روایت از پیغمبر، فهموندن که من کان له امرأتون توضیع. ما کلمات روایت رو عربیشو میخونیم. تو برخی دوستان گفتن که چرا عربیاشو میخونی، تونتون بخون برو. نه، اولا که اینا اونی که از معصوم، از دهان معصوم در اومده، این کلمات عربیه، این نورانیت داره. و ثانیاً هم توجه و دقت ما رو میبره بالا، هم اطمینان ما رو نسبت مطلبی که داره گفته میشه بالا میبره. یعنی جور نیست که بنده دارم تعویل شخصی میکنم و خودم دارم تفسیر میکنم، نه، این عبارتیه که توی روایت اومد. فهمید که من کان له امرأتون تؤذی، اگه کسی یه زنی داره که این زن آزارش بده. حالا ماجرای حسن زاده رو گفتیم و اون ماجرای سعد، اینا آقایونی بودن که یه کمی شاید اونجوری که باید برخورد نکرده بودن. حالا اونور خانوم بد اخلاق هم الحمدلله کم نداره. میگن که اگه یه خانومی باشه که شوهرش رو آزار میده، حالا این آزار هم خیلی انواع اقسام داره دیگه، تا نمیکنه، را نمیاد با حرف زدنش، با کاراش، تو برنامه ریزیاش مرده رو به حساب نمیاره برای خانه و زندگی و شوهر، رو اصلا ارزش قائل نیست، اصلا همه چیزش مطابقه با همونی که خودش میخواد، نه، همش میشه آزار دیگه، خیلی جنبه های فراوانی. خب اگه کسی این شکلی باشه، لم یقبل الله صلاته، خدا نماز اینو قبول نمیکنه. 50 سال نماز میخونه اثری نمیبینه، نماز یکشنبه ذوالقعده میخونه اثر نمیبینه، نماز استغاثه میخونه اثر نمیبینه، هر کی هر چی بهش میگه انجام میده اثر نمیبینه، نه از دعا، نه از نماز، نه از نذر، نه از توسل، سفره حضرت رقیه و سفره ابوالفضل و سفره چیو، هیچ کدوم از اینا اثر نداره، چون رابطه این با عالم غیب و ملکوت منقطع شده، مختل شده. شوهرش ازش راضی نیست، آزار داره میده. آزار بدی آزار میبینی. آزار دادن یعنی چی؟ یعنی مطابق با اونی که اون میخواد نیستم، موافقت و مرافقت ندارم، با هم جور نیستیم. اثر ملکوتش اینه که ملکوتم با تو جور نمیشه، هرچی عمل میفرستی میبینی موافقت پیدا نمیکنه، جفت نمیشه، چیزی از اون عمل در نمیاد، همونجور که هرچی شوهره به تو محبت میکنه چیزی از رفتار تو در نمیاد، هرچی هم تو به ملکوت میفرستی دو طرف هست دیگه. ولا حسنتن من عملها، از اعمال اینم هیچی قبول نمیشه، حتی تعینه و ترضیه، تا اینکه بیاد این شوهره رو کمکش کنه و راضیش کنه. و ان صامت الدهر، تا کی قبول نمیشه؟ اگر کل روزگار رو روزه بگیره. و قامت و اعتقت الرقاب، همه ی روزگار مشغول عبادت باشه، همه ی روزگار داره برده آزاد میکنه. و انفقت الاموال فی سبیل الله، همه ی عمرش رو هر چی داشته در راه خدا انفاق کرده. و کانت اول من ترد النار، اولین کسی هم از که وارد آتش میشه، یعنی در اولویت. حالا اولین کسی، خب این افراد ما الان مثلا 5 میلیون زن این شکلی داریم، دعوا بین اولش، نه منظور اولین رتبه است، اولین رتبه ای که ورود در آتش، این بحث حق الناس دیگه، و خصوصا تو حقی که زن و شوهر به گردن هم دیگه داره، این میشه رتبه اول، این مقدمه بر همه معصیت ها و تو جهنم رفتن انگار از همه جلوتر. بعد پیغمبر فرمودن که و علی الرجل مثل ذلک الوزر، مردم اگه این کار بکنه همینه، مردی هم که زنشو آزار بده، همه این ماجراها برای اونم هست. بل عذاب اذا کان لها مؤذیا ظالما، همین عذابو داره اگر داره آزار میده و ظلم میکنه. حالا اگر کسی تحمل بکنه، این بحث اذیت کردنه، حالا بحث تحملش فهمود. اگر و من صبر علی سوء خلق امرأته، حالا اگر کسی زن بد اخلاق داشته باشه، بد اخلاقی اینو تحمل میکنه، این قرقر میکنه، نقنق میکنه، عرض کنم خدمت شما که حالا بعضی از تعابیری که به کار میبرن چی میگن، سلیطه‌گری میکنه، از این رفتارهای این شکلی، تقیب توقی میخوره، چادر به کمر میزنه و در این خونه و در اون خونه و حالا الان دیگه در خونه و در اون خونه نداره، این پی بی اون پی بی، به این پیام میده به اون پیام میده و تو فضای مجازی و تو پیج اینستاش و چون دونم تو گروه خانوادگی و آی جماعت بیان ببینین به من چی گفت و اون چی کار کرد و این چی. حالا یه وقتی هم مظلومه واقعا، یه وقتی هم نه، این ظالمه. به هر حال اگه کسی به بد اخلاقی زنش صبر بکنه و احتسبه، به خاطر خدا صبر کنه، به حساب خدا بذاره، اعطاه الله به کل مره، هر بار که این اتفاق میفته خدا بهش چی میده، هر باری که یصبر علیها، که این چیزی میشنوه، رفتاری میبینه که اذیت میشه و صبر میکنه، خدا به این صبر او من الثواب، اثر و اجری که میده چیه؟ مثل ما اعطا ایوب علی بلائه، حضرت ایوب تو اون بلاهایی که تحمل کرد خدا چی بهش عطا کرد؟ این هم رتبه با ایوب میشه، در واقع انگار فتنه ایوبی هم هست دیگه، این ابتلاء ایوبی، این آدم مسیر رشدش، مسیر رشد حضرت ایوبه، خدا اینو این شکلی قرار داده تو ارتباط با همسر و خانواده، ابتلاء این بینه، این مسیر رشدش و ساخته شدنش این شکلی، هر باری که تعامل میکنه خدا اجری مثل اجر ایوب، یعنی اگر ایوب نماز میخون خدا به ایوب چه اثری به اون نماز میداد، اگر او دعا میکرد خدا چه اثری میداد به دعای او، دعای او رو چه شکلی اجابت میکرد، دعای این هم این شکلی اجابت میکنه، نماز این هم این شکلی قبول میکنه، هر باری که تحمل میکنه بد اخلاقی زنش. و کان علیها من الوزر فی کل یوم، حالا اون خانومی که بد اخلاقی کرده چی گیرش میاد، از بار سنگین رو دوشش هر روز و هر شب، مثل رمل آل جن، فن ماتت، این به اندازه این ریگهای بیابان گرفتاری براشه، هر روز و هر شب این دیگه داغ و دیگه سرخی که کف بیابونو پر کرده، انگار تو هر نوبتی که این بد اخلاقی نشون میده اثرش اینه، بابت هر بد اخلاقی یه بیابان پر از ریگ داغ و سوزان نصیبش میشه. فاین ماتت قبل ان تعتبه، اگه قبل از این که حلالیت به طلب عذرخواهی بکنه، خوشو اصلاح بکنه، از دنیا بره، و قبل ان یرضا انها، قبل از این که این شوهر ازش راضی بشه، حشرت یوم القیامه منکوستن مع المنافقین، روز قیامت منکوس محشور میشه، یعنی در حالتی که وضعیت نرمال یک انسانو نداره، وضعیت نرمال یک انسان اون شرافت عقل، برتری عقل، اول عقل، بعد پایین تر قلب، سینه است، دست، پای، این وضعیت یک انسان نرماله. این آدم چون در اولویت براش عقلانیت نبوده، احساسات و عواطف انسانی نبوده، این براش کار خودش بوده، این هر کاری داشته با دست و زبون و پا پیش می‌برده، نه با عقل و منطق و محبت. واسه همین در مقام انسانیت عقل و قلب و اینها اون بالا نیست، چون اونجا فضاش با این دنیا فرق میکنه، اونجا حقیقت انسان بروز پیدا میکنه. اونجا اونی که اول زبون، دست، پای، یه عقلی همون پایینه که کف پاشه، یه عقل له شده زیر پا رفته کوبیده شده است و یه زبون آتشینی که اون بالاست. این وضعیت حشر این آدم میشه در قیامت. با منافقین هم محشور میشه. فدرک الاسفل من النار، تو پایین ترین جایگاه جهنم. و من کانت له امرأة ولم توافقه، هر کی زنی داره که باش موافق نیست، باش جور نیست. ولم تصبر علی ما رزقه الله، صبر نمیکنه اون زنه بر این رزق این مرده. و شقت علیه و حملت هما لم یقدر علی، این زنه بدرفتاری میکنه با این مرده و حملش میکنه این مرده رو به اون کاری که طاقت نداره، زورش میکنه به اون چیزایی که این در توانش نیست، باید نمیدونم ماشین این شکلی بخری، باید خونمون رو ببری فلان محل، باید بر من فلان لباس رو بخری، مردم در توانش نیست. این زن این شکلی باشه، لم یقبل الله لها حسنتن تتقی بهن نار، خدا هیچ حسنهی برای این قرار نمیده که این بتونه با آتش روبرو بشه و مقابله کنه و مواظبت کنه، خودشو نگه داره از آتش، چون هرچی به دهنش اومده گفته، هر آتشی هم تو این عالم و تو ملکوت باشه میاد سمته. چونی ور مراقبت نداشت، چیزی هم نداره که اون ور نگهش، این ور سپر نداشت، هر حرفی که اومد، هر تیری که تو این دهن اومد پرت کرد، هر تیری هم که تو برزخ میاد به این میخوره. اینجا مراقبت و کنترل و مواظبت نداشت، سپر نداشت، اون ور هم سپر نداره که محافظت بکنه آتش نره. و غضب الله علیها ما دامت کذلک، تا وقتی هم که این شکلی خدا بهش غضب میکنه. اگر انسان غضب خدا رو بفهمه وجودش ذوب میشه، همینقدر که بفهمه. حضرت امام در 40 حدیث مباحثی دارن در مورد غضب خدا، اگر بفهمه که خدا اون عظمت مطلق که انسان فقر مطلق در برابر او، اون غضب کنه، نه بی محلی کنه. بی محلی کنه بسه برام، توجهشو برداره بسه، حالا توجه کنه، توجه غضب‌آلود با سخط. تا وقتی این زن این شکلی خدا بهش غضب کرد، غضب خدا، ما روزی 10 بار داد میزنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، ما فقط تو وادی غضب تو نیفتیم. این دعای دائمی و همیشگی ماست که روزی 10 بار لااقل داریم میگیم، این خاصه اصلی ماست. حالا این آدم گرفتار غضب میشه، یکی از مغضوبان علیهمی که ما صبح تا شب داریم میگیم همینا، این زنیه که به مرد فشار میاره، مراعات حال او رو نمیکنه، با او بد اخلاقی میکنه، به وضع او رو درک نمیکنه، شرایط او رو درک نمیکنه، اینا همش میشه وضعیت غضب‌آلود. خب اینم یک روایت. یه روایت دیگه، حالا این روایت ها خیلی متعدده و هر کدوم هم توش لطائفی است، حیفم هست حالا ما در حد یک جلسه میخوایم اکتفا بکنیم، خیلی از این روایت ها میمونه، یه بحث مفصلی است، جا داره چندین جلسه در موردش صحبت بشه. یه باب دیگه به مرحوم شیخ هورا عاملی در وسائل جلد 21 صفحه 284 دارن، عنوان باب اینه. حالا عنوانش ببینیم، حالا ما از خانم های اون شکلی گفتیم، از خانم های این شکلی هم بگیم که تعادل حفظ بشه. استحباب تصدق، باب استحباب تصدق زوجه علی زوجها به مهرها، زن صدقه بده به مردش، به شوهرش مهریش، و غیرهی قبل دخول و بعده و الاول و افضل، یا به شوهرش یا به دیگران اینو صدقه بده مهریش رو، چه قبل از این که وارد زندگی زناشویی بشن چه بعدش، که قبل از این که وارد زندگی زناشویی بشن اگه به شوهرش اینو صدقه بده بهتره. مرحوم شیخ هورا عاملی میگه. حالا روایت شو ببینید. روایت اول از سکونی از امام صادق علیه السلام، سند روایت هم سند خوبیه، که پیغمبر فهموندن ایما امرأتن تصدقت علی زوجها به مهرها، هر خانومی که مهریش رو به شوهرش صدقه بده، اونم یکی از اقسام صدقه است، قبل ان یدخل بها، قبل از اینکه روابطشون برقرار بشه، الا کتب الله لها به کل دینار اتق رقبه، به هر یک دیناری که این خانوم از مهریه بخشیده خدا ثواب آزاد کردن یک برده به او میده. گفته شد که یا رسول الله فکیف بالهبه بعد الدخول، حالا اگه بعد از رابطه اینو ببخشه چی؟ حضرت فرمودن انما ذلک من الموده والالفه، اینم از محبت و الفتیه که خدا قرار داده، یعنی اون دیگه بابت محبت و الفته، اجرش کمتره، اون بالاخره یه علاقه بین اینا برقرار شده، اون خالص به خاطر خدا نیست، بالاخره این شوهر وابستگی شکل گرفته بعد داره میبخشه، ولی قبل از این که رابطه برقرار بشه وقتی ببخشه وابستگی نیست، خالص به خاطر خداست، اون اجرش بیشتره. این خیلی روایت ببینید، اینا اصلا تو جامعه ما این روایت اصلا خونده نمیشه. البته اونورم ان شاءالله روایتی هست میخونم، اگه مردی بتونه مهریه زنشو بده و نده، این در حکم چیه و چه برزخی داره عرض میکنم ان شاءالله. این یه روایت. روایت دیگه گفتن که امام صادق فرمودن که ایما امراه وهبت مهرها لبعلها، هر خانومی که مهریه‌شو برای شوهرش ببخشه، فلها به کل مثقال ذهب که اجر اتق رقبه، به هر یک مثقال طلایی که این داره میبخشه انگار یه برده‌ای رو آزاد کرد، که در مورد برده هم قبلا یه اشاره‌ای شد که به هر عضوی از برده که آزاد میشه اون عضو شما از جهنم آزاد میشه، یعنی دست شما بابت دست او، سر شما بابت سر او، پای شما، حالا این بابت یه برده است، اگه کسی یه برده در طول عمرش آزاد کرده باشه به هر عضوی از اون برده این عضو او آزاده، حالا این بابت هر مثقال هر دینارش یه برده داره آزاد میشه وقتی مهریه‌اش رو میبخشه. روایت دیگه ای داره که فرمود که سلاسون من النساء، این روایت خیلی روایت جالبی است، سه دسته از خانوما هستن که خدا عذاب قبر رو از اینا برداشت، یرفع الله عنهن عذاب القبر، بالاتر از این و یکون و محشرهن مع فاطمه بنت محمد، حشر اینا روز قیامت با فاطمه سلام الله علیها است. این سه تا خانم کیا؟ نفر اول امرأة صبرت علی غیرت زوجها، اون خانومی که به غیرت شوهرش تحمل کرد، گاهی تو این مشاوره ها اینا آدم میبینه مرده نمیذاره این گوشی داشته باشه، این حرف بزنه، میاد پیامای اینو تو فضای مجازی چک میکنه، این کیه، این چی بوده، این چی گفته، برای چی به این پیام دادی، الان وارد شدن با کی داشتی صحبت میکردی. بعضی مردا بیمارن دیگه، بددلن، که معمولا حالا نمیخوایم سوء زن ایجاد کنیم، معمولا آدم اگه خودش پاک باشه همسرش رو هم پاک میبینه، اگه خود آدم آلودگی هایی داره معمولا این شکلی، نمیگیم همه، معمولا این شکلی، اون آدمی که آلوده است خودش یه سر و سریه، یه حرفی با یه زنی و اینا داره، احساس میکنه زن خودش هم این شکلیه، خلاصه میشه غیرت بیجا. زنی که به این غیرت صبر میکنه این عذاب قبر نداره، چون هرچی عذاب قبر بود تو دنیا تحمل کرد دیگه، فشار قبرش همون فشار بود که این آقای وارد کرد، حشر اینم با حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا خود بحث حشر بحث مفصلی است که چرا این محشور شدن چیه، در واقع جفت شده با اون صفات و اون خصال حضرت زهرا سلام الله علیها در وجود این تابیده، لذا با حضرت زهرا محشور میشن. حضرت زهرا حقش غصب شد، بهشون ظلم شد، تحمل کردن در راه خدا، نادیده گرفته شد حق و حقوق او، ارث او، این خانوم هم شکلیه، حق و حقوق او داره نادیده گرفته میشه، عواطف او داره نادیده گرفته میشه، حق ابتدایی که یه زن داره گفتگو کنه، تلفن کنه، حرف بزنه، رابطه داشته باشه، اونقدی که با دوست و آشنا، از همه اینا داره محرومش میکنه. این میشه اون صفت زیبایی که در حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، در اینم جلوه کرده، لذا با حضرت زهرا محشور میشن. این یکی. دومیش امراه صبرت علی سوء خلق زوجها، حالا اون غیرت اضافی بود، این بد اخلاقی، حالا غیرت نیست، بد اخلاقیه، این چرا ترشه، اون چرا شوره، این چرا اینجاست، اون چرا اونجا گذاشتی، به بد اخلاقی شوهر صبر میکنه، اینم دسته دوم. سومیش و امراه وهبت صداقه حال زوجها، نفر سوم خانومیه که مهریهش رو برای شوهرش میبخشه، یعط الله کل واحدت منهن، به هر کدوم از این ستا زن خدا چی میده؟ ثواب الف شهید، مقام شهادت و اینا که بحثش گذشت، خدا ثواب 1000 شهید به هر یکی از اینا میده. و یک تو بله کل واحدت منهن عبادت سنه، برای هر کدوم از اینا عبادت یک سال می نویسه. یعنی اون یه نماز یومیه شو یه نماز یومیه ازش قبول نمی کنن، یک سال نماز یومیه قبول می کنن. اون یک روزی که با این وضعیت گذرونده، صبر کرده، تحمل کرده، کیان این خانواده رو حفظ کرده، تقی به توقی میخوره، نمیره دادگاه و اینور و اونور و آژان کشی و سر و صدا و طلاق و طلاق برات و فلان و این حرفا، صاف اولی حرف که میشنوه این بازی ها، این بچه بازی ها رو در نمیاره. انسانه، این کمالات داره، اهل تحمله. این تو هم زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی که آدم ساخته میشه، اینا الطاف خدا به ماست که حالا یه وقتی عرض شد ما همون تنابیه که فاصله یه متری زمین و بکنیم و نمیکنیم، اعتماد نمیکنیم به خدا. همین شرطی که پیش آورده خدا با این بدخلاقی ها، مثل مرحوم حداد که اون بدخلاقی ما در خانه شد، با همینا خدا میخواد تربیت بکنه آدم رو به کمالات برسونه. و بعد مدتی هم اتفاقا حل میشه، یعنی دو بار سه بار اون آقای میبینه، اون اگر یه وجدانی در وجودش باشه و مقداری عقل و انصاف باشه، دو بار سه بار ده بار که این کارو با این خانم کرد، بعد کم کم متوجه میشه که بابا این خیلی بزرگواره، داره مردونگی میکنه با ما، داره تحمل میکنه ما رو، این بد اخلاقی ما رو. اونم اصلاح میشه بعد این مدت، مگر اینکه دیگه واقعا در حد گرگ و خوک باشه آدمیزاد، انقدر سطح فهمش و خصالش پایین باشه که واقعا متوجه نشه و همش رو استفاده بکنه. به هر حال این روایت، روایت در خور توجهیه. بازم تو این زمینه روایت داریم، حالا داره که این روایت خیلی روایت جالبیست. میگه که امام صادق میفهمن که یه مرد اومد پیش امیرالمومنین گفتش که آقا من دل درد دارم، بعضی بیماری های لاعلاج. امیرالمومنین فهمونن که زن داری؟ گواره. ببینید چقدر دستور عجیبی. حضرت فهمونن برو ازش درخواست کن یه مقدار از مهریش رو با طیب خاطر بهت ببخشه، مثلا 100,000 تومان. بعد با اون 100,000 تومنه، اون 50,000 تومنه برو عسل بخر، بعد یه مقدار آب باران تو این عسل بریز، بعد اینو بخور خوب میشه. دستور عجیب غریب، با پول مهریه برو عسل بخر، آب باران بریز. حالا ما همین الان هم میتونیم اینجا اجرا بکنیم. و اینو اون آب عسل رو بخور. بعد فهموندن اینی که دارم میگم دستور قرآنیه، چون یه جا فهمونه نزلنا من از سماء ماء مبارکا، تو سوره مبارکه قافه، از آسمان آب مبارک فرستید. جای دیگه تو سوره نحل فرموده که در عسل فیه شفاء للناس، شفای مردم توشه. توی سوره مبارکه نساء هم فرموده که اگر خانوما از مهریهشون به شما بخشیدن، فکلوه و هنیئا مریئا، بخورین نوش جونتون، این اکل گوارا باشه برای شما. پس معلوم میشه که اگه خانوم از مهریه خودش ببخشه، این اکل گواراست، این مایه شفاه، انقدر این گواراست و خدا به این ارزش داده و ملکوت بخشیده از این مهریه که یه زن به شوهرش میبخشه، اونم که عسل تو شفاه، اینم که آب بارانه، ترکیب این ستا رفع بیماری ها میکنه. دستور عجیب غریب از امیرالمومنین. اینم حالا از این روایت. و روایت دیگه هم هستش اینجا با این موضوع که حالا دیگه از این بحث مهریه رد میشیم. حالا تا از این بحث مهریه دور نشدیم، یه روایت هم بخونیم، البته باز برمیگردیم ان شاءالله یه فرصتی باشه، باز نکته در مورد مهریه داریم که اگه مرد پرداخت نکنه اونها. ولی حالا این روایت، یعنی چند تا روایت با این مضمون داریم، روایت‌های جالبی داریم. اینکه اهل بیت مهریه خانماشون رو میدادن و اینا تو خرید منزل و دکوراسیون خونه اونا آزاد بودن، اینم موضوع جالبی است. بعضی مردا تو فضای خونه دیکتاتوری دارن، این چینش خونه. اولا حالا مثلا به این نتیجه میرسن که مبل لازم، اول وضع معیشت ما، وضع سطح درآمد ما، اگر من مسئولیتی دارم در جامعه، الگو هستم، اینا نکته‌ای است که بالاخره باید بهش توجه بشه. اهل بیت امیرالمومنین علیه السلام دوران زمامداریشون خب بالاخره وضع منزل فرق می‌کرد و سختگیری‌های داشتن تو فضای خونه، ولی بقیه اهل بیت که مسئولیت اجتماعی نداشتن، مثل امام باقر علیه السلام، مثل امام حسین علیه السلام، که اینها رئیس نبودن، مسئول نبودن، وزیر نبودن، حاکمیت دستشون نبود، اینا تو وضعیت رسیدگی به منزل خب وضعشون بهتر بود، حالا اشرافی نبودن، لاکچری نبودن، ولی وضعیت خوبی بود، در سطح متوسط مردم بودن، دریغ نمی‌کردن از خانواده. اگر لباسی قرار خریده بشه، مثلا ماشین ظرفشوییه، ماشین لباسشوییه، جاروبرقیه، چه میدونم مبلمانه، فرشه، یه کموده، یه چه میدونم بوفه است، هرچی اینا رو در سطح متوسط مردم داشتن، مهریه خانم رو میدادن متناسب با اونی که خودش دوست داره تهیه بکنه. و بعضی مردا خانومه رو میارن که ببینه آقای، یعنی خیلی دیگه لطف کنن که ببینه آقای چه مبلی داره واسش میخره، که در جریان باشی که پس فردا این مبل تو که خیلی مهم نیست بگی یا نگی، من آخر همینو میخرم، فقط از الان در جریان باش که چیو دارم میخرم. این که به درد نمیخوره که، قشنگش اینه که خودشو ببری اون انتخاب کنه، قشنگترش اینه که اصلا پولو بهش بدی بگی هرچی تو بخیر من فهمم بارو میکشم. این کاری بوده که اهل بیت میکردن که این پول در خدمت شما، البته مهریه‌شو میدادن، اینم توجه داشته باشید، مهریه است این مبلی که داری میخری با پول مهریه خودت داری میخری. این چند تا روایت داره که در مرآت العقول مرحوم مجلسی جلد 22 صفحه 366 این روایت ها رو نقل میکنن، حتی حالا بعضش هم طبق نظر ایشون سند قوی نداره که اکثرش شاید همینطور باشه، و فقط یک حدیثش رو ایشون، یکی دو تاشو سندش رو کمی قبول دارن، اکثر اینها رو سندش رو مرحوم مجلسی خیلی اعتنا بهش نمی‌کنند. حالا وارد بحث سندیش نمیشه. می‌فهمند که امام باقر علیه السلام جابر از حضرت نقل می‌کنه که فرمودن دخل قومون علی الحسین ابن علی علیه السلام، یه جماعتی وارد شدن خونه امام حسین علیه السلام، گفتن که آقا ما تو خونه شما چیزای عجیب غریب می‌بینیم، اشیاء نکرهوها، ما خیلی خودمون اهل این چیزا نیستیم، تو خونه شما اینا رو می‌بینیم، مثلا تلویزیون خوب دارید، مثلا بخاری آنچنانی دارید، آنچنانی یعنی دیگه خوب دیگه، یعنی اون زندگی زاهدانه و درویشی که اینا توقع داشتن نبوده. و اضافی منزلهی بسط و نمارق، تو خونه حضرت پشتی بود، فرش بود، خلاصه چیزای خوبی بود، یعنی شاید بالاخره اون فضای درویشی که اون دوران بوده بر نمیتابید. از فهمنا انا نتزوج النساء، ما زن میگیریم، فنعطیهن مهورهن، مهریهاشونو بهشون میدیم، فیشترین ما شئنا، هرچی میخوان میخرن، لیس لنا منه شیئون، هیچ دخالتی هم نمی کنیم توی اینی که اینا میخوان بخرن. باز داره که میگه خونه امام باقر علیه السلام رفتیم، دیدیم تو خونه حضرت پشتی و فرشه و مثلا حالا به قول امروزی مبلمانی، و گفتیم که ما هازا، اینا چیه؟ فهمون متاع المرأه، اینا اسباب اساسی زن، زندگی زن، زنان میخواد، زن یخچال خوب میخواد، زن چه میدونم مثلا گاز خوب میخواد، اینا ابزار کارشه، ابزار زندگیشه، وسیله خوبی باید باشه. حالا خوب نه یعنی مثلا اگر با یه چیز 10 میلیونی کار راه میفته من ببرم 150 میلیونی بخرم، 60 میلیونی بخرم با قرض و قوله و وام و فلان و اینا، خوب یعنی در همون که کار راه بیفته و به سطح درآمدی ما میخوره، فشار آنچنانی هم نیاد. باز توی روایت دیگه‌ای داره که خدمت امام باقر علیه السلام توی خونه رفتیم و دیدیم که خونه مرتب و ترتمیزه. فردا خدمت حضرت رفتم توی خونه دیگه، دیدم اینجا فقط حسیره و حضرت هم یه لباس درشت پشمی غلیظی پوشیدن. فرمود البیت الذی رأیته لیس بیتی، اون خونه دیروز که اومدی اون خونه من نیست، انما هو بیت المرأه، اون خونه خانومم بود. حالا معلومه که خانوماشون هم خونه جدا داشتن، مثلا الان نبوده وضعیت خونه سازی و اینا راحت بوده و بعدش هم چیزی اصلا نبود، یه کاگلی بوده میکشیدن و یه اتاق 5 متری 10 متری درست میکردن، این شده یه خونه. فهمون وکان امسه یومها، دیروز روز این خانم بود، منم خونه اون بودم، اون وضعیت چیدمان خونه کامل، پرده به میل او بوده، فرش به میل او بوده، چندونه پشتی به میل او بوده، همه اینایی که تو این خونه بوده به میل خانومم بوده، اون که اون روز دیدیم مال او بود. اینجا خونه خودمه که کفش حسیره و این لباس غلیظ‌تنمه، خودم باشم و خودم این شکلی زندگی میکنم، ولی تو فضای خانوادگی این خیلی نکته مهمیه، بسیاری از دلخوری‌ها و کینه‌ها و کدورت‌ها و فاصله گرفتن‌ها از همین چیزاست که مراعات این مسائل گاهی نمیشه به آه دل طرف بودن و احترام و شأنیت و جایگاه خواهد بود. من امامم، من کل عالمو دستور میدم، من همه عالم به امر من، من بیام بگم تو چی میگی، تو بیا حرف من گوش بدی. اون که امام اینجور نیست. حالا ما یه دوزار طرف یه دوتا کتاب خونده و یه چهار نفرم تعویلش گرفتن و یه سه نفرم با احترام صداش زدن و این دیگه خودشو گم کرده. که عمدتاً هم توی آدم‌ها این شکلی می‌بینیم دیگه، طلاق چقدر وسیعه و اکثر اینها مبتلا به طلاق. هیچ همراهی با هم بودنی، کنار اومدنی، این یه من گنده داره، اونم یه من گنده داره. فضای زندگی، بستر خانه و خانواده، فضای از بین بردن منه. این منه باید بشه نیم من، بعدم کلن باید هم بخوره و هیچی ازش نمونه. فضای خونه اونی که جو خانه، خانواده اقتضا داره، بچه ها میگن، همسر میگه، این باید اصل باشه، ارجح باشه، اولویت پیدا بکنه. این میشه ملکوت پاک برای انسان، یه برزخ قشنگ، رحمت خدا رو جاری میکنه. خب حالا اینم یک روایت دیگه بود، بازم روایتی هست بخونیم. پیغمبر اکرم در روایتی میفرمایند که اذا نظر العبد الی وجه زوجته و نظرت الی. خیلی روایت خاصیه، خیلی روایت جالبی. نگاه کردن زن و شوهر به هم دیگه، ملکوت نگاه زن و شوهر به هم دیگه. وقتی که بنده‌ای به چهره همسرش نگاه کنه، همسرش به چهره او نگاه کنه. نظر الله عز وجل الیهما، خدا به این دوتا نگاه میکنه. یعنی اون توجه، توجه میاره، توجه با محبت، توجه با محبت میاره، توجه با محبت میفرستی به ملکوت، از ملکوت توجه با محبت میگیری و به همسرت توجه میکنی، توجه مهرامیز، خدا متعال توجه مهرامیز میکنه. خب اون وقت این توجه چطور علاقه ها و الفت ها رو بیشتر میکنه؟ اون توجه خدا میشه که محبت خدا به انسان و انسان به خدا افزایش پیدا میکنه. خدا به این دوتا نگاه میکنه، من فوق عرشه، از بالای عرشش، که بحث عرش و اینها رو یه وقتی اشاره شد. نظرت رحمتن، با یک نظر رحمت نگاه میکنه. رحمت جاری میشه وقتی زن و شوهر با نگاه محبت آمیز به هم نگاه میکنه. فاذا اخذ بکفها و اخذت بکفه، دست هم دیگر رو که میگیرن، این آقا دست خانوم رو بگیره، خانوم دست آقا رو بگیره. تساقطت ذنوبهما من خلال اصابعهما، از لای انگشتاشون گناهاشون میریزه، هرچی هست میریزه بیرون. چون محبت دیگه، محبت این آتش رو خاموش میکنه. محبت رحمت، هر جام که رحمت باشه عقوبت برداشته میشه و این سرمای محبت، این خنکای محبت، یا بفرمایید گرمای محبت، وقتی که میاد این آتش رو، این کینه ها رو، این انتقام ها رو، بددلی ها رو، بدبینی ها رو، همه اینا رو برطرف میکنه، از ریشه میسوزونه گناه ها رو. گناه ها چی هست؟ همین هست، فاصله هایی که بین این زن و شوهر افتاده و حتی گناه های دیگه شون، چون اینها عقده میکنه چیز دیگه این میشه گاهی، و حسادت ها به خاطر ضعف شخصیتیه، تکبر ها به خاطر ضعف شخصیتیه. این اگر همسرش بهش محبت بکنه ضعف شخصیتیش برطرف میشه. وقتی ضعف شخصیتیش برطرف بشه حسادت و تکبرش هم از بین میره، اینه که گناهاش میرزه. این که حالا چرا از لای انگشتاشو میریزه، خب اولا که این محل بروز محبت انگشتا اینا بوده که انگشت هم گرفتن، بعدم بسیاری از گناهان انسان از طریق انگشت دیگه، این نوشتن ها با انگشت اشاره میکنه، چون بنا با دست بسیاری از کارها انسان با دست انجام میده. این از این کانال انگار رحمت داره جاری میشه و از همین جام داره عذاب دفع میشه، از همین لای انگشتای اینها همه گناه ها داره میره. از این قبیل روایات البته زیاد داریم که روایات بسیار جالبی هم هست و روایات نابی و کمتر شنیدیم. این محبت ها خلاصه در سیره اولیاء خدا بسیار دیده میشه. حضرت امام نامه‌ای دارن به همسرشون تو سن 31 سالگی، داشتن حج میرفتن از کنار سواحل بیروت، که این همون اول صحیفه امام اینو آوردن. خطاب به همسرشون تعبیر که بکنم، من خیلی جالب، تصدقت شوم الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می‌گذرد، ولی به حمدالله تا کنون هرچه پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. ایام عمر و عزت مستدام، تصدقت قربانت روح الله. که اینا تعبیریه که حضرت امام برای همسرشون به کار بردن، و اینو محبت الهیه، این انسان ملکوتی، این انسان عرشیه، اینجور به همسر نگاه میکنه. این شاخصه برای که ببینیم ما رتبه اون چند. و این حالا این محبت تو خونه خودشو نشون میده در رفتار با همسر. این روایت داشته باشه، این روایت خیلی روایت جالبیه و حتما کم شنیدی این روایت رو در ملکوت خانه و کمک به همسر. ببینید این روایت چه قوقایی میکنه. این روایت تو کتاب جامع الاخبار مرحوم شعیری صفحه 102. و حالا بذارید من تا از این رد نشدم، این روایت هم که روایت قبلیشه بخونم، حیفه. پیغمبر اکرم فرمودن که من عمل فی تزویج حلال، این روایت رو چون یه اشاره قبلا بهش کردم و نخوندم حیفم میاد ازش رد نشم، میفهمن که هر کی که در مورد تزویج حلالی، ازدواج حلالی کاری بکنه، حتی یجمع الله بینهما، تا اینکه بین دختر پسری ایجاد خلاصه همسری بکنه، اینا به هم برسون، زوجه الله من الحور العین، خدا حور العین بهش میده، و کان له بکل خطوه خطاها و کلمت تکلم بها عبادت و سنه، به هر یک قدمی که برداشته و هر یک کلمه ای که گفته خدا عبادت یک سال بهش میده. هر یک قدمی که برشه دختر پسری به هم برسونه عبادت یک سال، هر یک کلمه هم که گفته عبادت یک سال. البته در مورد طلاق هم برعکس اینو داره، ما که هر عذاب آنچنانی به هر یک کلمه که بگه، بر یک قدمی که برداره، بر که دو نفر از هم جدا کنه، که اونم باز روایتش جداست. خب بعد این روایت باب 59 این کتاب فی خدمت العیال، تو خونه آدم به خانواده کمک بکنه، ظرفی بشوره، خونه جارو بکنه، رفت و روبی بکنه، شستشویی بکنه، لباسی بشوره، هر مدل کاری که مرد خصوصا برای همسرشان. البته اونورم روایت زیاده که خانم وقتی یه کاری بکنه تو خونه، که حالا یه اشاره به اون روایت کردیم، اگه فرصت بشم میخونم. این روایت چون خیلی روایت نابیه و اصلا خونده نمیشه و شنیده نمیشه، این روایت رو اول داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که دخل علینا رسول الله و فاطمه جالستون عند القدر. فاطمه سلام الله علیها کنار دیگ نشسته بود، پیغمبر وارد منزلمون شد، و انا انقل عدس، منم نشسته بودم عدس پاک میکردم، اون عدسی که دست امیرالمومنین بهش بخوره اون خوردنیه، و جان فدای اون آقایی که تو خونه نشسته عدس پاک میکنه. قال یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول الله، منو صدا زدم گفتم جانم یا رسول الله. فرمود اسمع مني، گوش بده چی میگه، و ما اقول الا من امر ربي، هر چی میگم همونی که خدا بهم امر کرد. ما من رجل یعین امرأته فی بیتها الا کان له بکل شعرت على بدنه عبادت و سنت صیام نهارها و قیام لیلها. هیچ مردی نیست تو خونه به همسرش کمک کنه مگر اینکه به تعداد موهایی که در بدنشه، به هر یک مویی که در بدنشه خدا عبادت یک سالو براش می‌نویسه، که روزش روزه بوده، شبش عبادت کرده. اون اثر تهجد و روزه، انقطاعی که توشه، نورانیتی که توشه، صفا و لطافتی که توشه چقدره؟ حالا به تعداد موهای بدن او که علامت کثرته، بابت کمکی که تو خونه کرد، پا گذاشتن رو نفسه، شما شب از خواب میپری عبادت میکنی، روز روزه میگیری، همش پا گذاشتن رو نفسه. اون پا گذاشتن رو نفسی که تو کمک به همسر تو خونه است، مقیاسش با پا گذاشتن رو نفس تو روزه و عبادت شب انقدره به تعداد موهایی که تو بدنته. و اعطاه الله تعالی من الثواب مثل ما اعطاه الله الصابرین، ثوابی بهش میده که به صابرین میده، ثوابی میده که به داوود نبی میده، به یعقوب میده، به عیسی میده. یا علی من کان فی خدمت العیال فی البیت ولم یعنف، علی جان کسی تو خونه کمک خانواده باشه، قور نزنه، بهش فشار نیاد، کتب الله تعالی اسمه فی دیوان شهدا، خدا اسم او رو در دیوان شهدا می نویسه. و کتب الله له به کل یوم و لیلت ثواب الف شهید، هر شبانه روز خدا ثواب هزار شهید براش می نویسه، انگار روزی هزار بار شهید شده در خدمت عیال باشه. این میخواد دکتر بره، میخواد خرید داره، نمیدونم بچه رو نگه دار، بیادم آرشگاه دنبالم، من آرشگاه ببر، چه بدونم کار مختلف، باشگاه ببر، ورزش مثلا، این رفت و آمدشو، اینا که حالا کارهای خیلی ساده است که چیزی هم نیست، اینا کارهای سنگینتری که هرچی فشار و اذیت توش بیشتر باشه برای نفس، اثرش هم بیشتر میشه دیگه. بعد فرمود که به هر یک قدمی که برمی‌داره خدا ثواب یک حج و عمره بهش میده، مثل زیارت کربلا. تو خونه مرد برای کمک به همسر هر قدمی که برمی‌داره یه حج یه عمره. ببین چه روایت‌های عجیبی داریم. و اعطاه الله تعالی به کل عرق فی جسده مدینه فی الجنه، به هر رگی که تو بدنشه خدا یه شهر تو بهش بهش میده. یا علی ساعت فی خدمت العیال خیر من عبادت الف سنه، یک لحظه، ساعت به معنی ساعت 60 دقیقه نیست، یک لحظه، یه مقداری از زمان اگر مرد بذاره برای اینکه خدمت همسر کنه، در خدمت خانواده باشه، این بهتر از هزار سال عبادت و هزار حج و هزار عمره و بهتر از هزار تا آزاد کردن برده و هزار جنگ، الف غزوه، هزار جنگی که کنار پیغمبره و الف عیادت مریض، اینو دیگه نداریم تو روایات، معمولا بهتر از هزار تا عیادت مریض، بهتر از هزار تا نماز جمعه، بهتر از هزار تا تشییع جنازه، بهتر از هزار تا گرسنه سیر کردن، سیر کردن گرسنه، و الف آرن یکسوهم، هزار تا اوریان رو پوشوندن، و الف فرسن یوجه و حافی سبیل الله، هزار تا اسب و بفرسته در راه جهاد، و براش بهتر از هزار دیناری که صدقه بده بر مساکین، و بهتر براش از این که تورات و انجیل و زبور و فرقان رو بخونه، و بهتر از هزار تا اسیری که آزاد کنه، و بهتر از هزار تا شتری که برای مساکین بده، و از دنیا نمیره حتی یرا مکانه من الجنه، قبل از رفتن از دنیا موقع مرگ بهشتشو میبینه و میره. یا علی من لم یعنف من خدمت العیال، کسی اگه بهش فشار نیاد بابت اینکه داره به همسرش خدمت میکنه، قر نزنه، سنگین نباشه، دخل الجنه به غیر حساب، بدون حساب میره تو بهش. یا علی خدمت العیال کفاره للکبائر، خدمت خانواده بودن کفاره گناه های کبیر است. میگه چیکار کنیم گناه پاک بشه؟ در خدمت خانواده باشه، حالا پدر و مادر به نحوی، همسر به نحوی، فرزندان به نحوی. و یطفئ و غضب الرب، غضب خدا رو خاموش میکنه. و مهور و حور العین، مهریه حور العین هاست خدمت به همسر. و یزید و فی الحسنات و درجات، حسنات رو افزایش میده، درجات رو افزایش میده. یا علی لا یخدم العیال الا صدیق او شهید، به خانواده خدمت نمیکنه مگر کسی که یا صدیق باشه یا شهید باشه، او رجلون یرید الله بهی خیر دنیا و آخره، یا کسی که خدا خیر دنیا و آخرت برش خواسته. این روایت در مورد خدمت به خانواده، در خدمت خانواده بودن، دیدید روایت عجیبی است. حالا باز نکات دیگه در مورد کمک به خانواده هست. مثلا تو روایت داره که هر کی بره بازار یه چیزی برای خانواده بخره بیاره، کان که حامل صدقتن الی قوم مهاویج، انگار برای یک تعداد افراد محتاجی داره صدقه میده. این از کمک به بهزیستی و به کهریزک و کمیته امداد و اینا کمتر نیست، همون نورانیت و صفا رو داره. خانواده میگه که آقا پاشو یه ماست بگیر، پاشو برو خیار گوجه بگیر سالاد درست کن. شما اینی که پا میشی میری سر کوچه خیار میگیری، گوجه میگیری، ماست میگیری، برمیگردی، مثل اینی که رفتی خونه یه خانواده یتیم و محرومی، به اینها صدقه دادی، برگشتی. همون نورانیت صفا رو داره. این نیت ها البته خیلی مهمه. اگر انسان این نیت رو داشته، این توجه ملکوتی رو تو عمل داشته باشه، بهرهش میره بالا. ما همین کار رو انجام میدیم، بهره خیلی نمیبریم، چون نیت و توجه توش نیست. اصلش این نیت و توجه. روایت دیگه داره که وقتی از سفر برمیگردی برای خانواده سوغات بیار. فلیهدهم ولیطرفهم، ولو حجاره شده یه سنگ بیار که بگی من به یادت بودم اونجایی که رفته بودم. آخه شوخی میکنن میگن که خانم براشون مهم نیست که آقای کجا میره، فقط براشون مهم اینه که در سفری که بدون خانم میره فقط بهش خوش نگذره. این براش مهمه. یعنی اینجا که رفته به یاد من بوده باشه، همینقدر ارزش داره. این وقتی برمیگرده ولی شده یه سنگ که میاره، این پیام رو به این خانم میده که من اونجا به یادت بودم. حالا از این قبیل باز روایات داریم، میفرماید که خدا نگاه نمیکنه به زنی که لا تشکر لزوجها و هی لا تستغنی عنها. این شکرگزار شوهرش نیست، بی نیاز از شوهرش نیست، ولی تشکرم نداره. خودش رو تحت نعمت نمیبینه. نمیبینه که این به واسطه این مرده که داره به او روزی میرسه. حتی خدا روزی رسونه، خدا همه کار است. ولی این کانال رزق، این واسطه فیض رو باید احترام بذاره. اینی که نبینه خدا بهش نگاه نمیکنه. نظرش رو خدا از این زن برمیده. حالا باز روایت دیگه‌ای که عرض بکنم خدمت شما، میفرماید که این حالا این روایته که بعدش رو داده بودیم بخونم در مورد پرداخت نکردن مهریه. این روایت رو مرحوم صدوق در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 282 نقل می‌کنن. چند بار عرض کردیم خدمت عزیزان که این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کتاب بسیار خواندنی است و تو این بحث‌های ملکوت اعمال بخش عمده از این که ما می‌خوایم تو همین روایات هست با دقت خونده بشه. یه بخش از روایت از پیغمبر اکرم اینه: من ظلم امرأتن مهرها، کسی به زنی ظلم بکنه مهریش رو نده، حالا یا تو فشار قرار میده که او مهریش رو نگیره و خودش ول کنه بره، یا میتونه پرداخت بکنه پرداخت نمیکنه، به هر حال هر نحوی اگه ظلم بکنه به زنش در مورد پرداخت مهریش، فهو عند الله زان، این پیش خدا جایگاه زناکار، چون زناکار به حریم خانواده آسیب میزنه، برای خانواده ارزش قائل نیست، برای زن ارزش قائل نیست، هر وقت با هر کی خواست باشه و هر مقداری که خودش میخواد هر جوری که دوست داره و اینا رو داشته باشه، این آدمی که مهریه زنش رو نمیده و ظلم میکنه مثل اونه. و یقول الله له یوم القیامه، خدا روز قیامت به این چی میگه؟ میگه عبدی زوجتک امتی علی عهدی، من کنیزم رو به تو دادم بر عهد خودم، فلم تفلی بالعهد، تو به عهد من وفا نکردی، فیتولی الله عز و جل طلب حقها، خدا متولی میشه که حق این زن رو بگیره از اون. این تو بحث حق الناس خیلی مورد نادریه که اصلا دیگه خود اون زن بره کنار، خدا متولی طلب حقه، من میگیرم حق این زن مظلومی که تو ریزون کردی و مهریه رو ندادی، فیستوجب حسناتهی کلها، همه حسنات شو بابت این مهریه که نداده و زور گفته و ظلم کرده از اون میگیره، فلا یفی به حقها، هیچی از حق این زن خدا کم نمیذاره، فیعمر بهی الی النار، و دستور میده که اینم پرت کنن تو آتش، این مردی که در مورد مهریه به همسرش ظلم کرده. خدا ما رو نجات بده و حواسامون رو جمع بکنیم، بیدارمون بکنه بابت این ظلم هایی که میشه و خیلی هم هست متاسفانه تو جامعه، کم و کسری هایی که تو حق و حقوق گذاشته میشه. حالا یه نکته عرض بکنم تا از این بحث رد نشدیم، یکی از مسائلی که خیلی در جامعه ما رایجه و حالا حیا و اینها اجازه نمیده گفته بشه، توی تریبون ها گفته نمیشه، توی تلویزیون گفته نمیشه، توی نماز جمعه و چه میدونم اینها گفته نمیشه، و نکته بسیار مهمی هم هست، بحث حقوق خاص همسری. حالا بنده سعی میکنم در پرده نکته رو عرض بکنم ولی اصل مطلب ادا بشه ان شاء الله، عزیزان بهش توجه داشته باشه. خب ببینید، دلیل عمده بحث طلاق همین مسائله که رعایت نمیشه. ما هم توی مشاوره ها و پیام ها اینا الا ما شاء الله اینا رو داریم و مستعسل میشنیم بندگان خدا به کی مراجعه کنن چی بگن و کسی هم روش نمیشه، و خصوصا در طرف حق خانم ها که این معمولا استیفا نمیشه. معمولا توی این مسائل آقایون بردشون رو دارن، خانم ها معمولا بی نصیب میمونم و این غریزه تأمین نمیشه. الا ماشاءالله هم بیماری داریم. بنده توی یکی مقالات میخونم پلوش 30 تا بیماری زنانه به همین برمیگرده که خانم ها توی این مسائل غریزهشون تأمین نشه، از مشکلات مفصلی، سرطان سینه، سرطان رحم، مشکلات عرض کنم که فراوانی که در بدن، در پا، دست، گردن، بیماری های مختلف که پیدا میکنن، علت و عمدهش همینه که توی این مسائل تأمین نشده. یکی از بزرگترین بحثای حق و ناسی که ازش گفته نمیشه و خیلی هم رایج متاسفانه تو زندگی ها همینه که این آقا نیاز خودش تأمین میشه، بهرش رو میبره و هیچ کاری هم نداره به اینکه نیاز این خانم تأمین بشه، چون بالاخره جنس تأمین نیاز مردانه و زنانه توی این مسئله متفاوته. قدیم و سابق که خیلی رایج بوده متاسفانه و علمم پیشرفتی نداشت و این مسائل هم گفته نمی‌شده. الان با اینکه این مسائل هست بازم می‌بینه آدم که خیلی داره ظلم میشه. این بالاخره این موضوع رو می‌خواستم یه جای مطرح بکنم، دیدم که اینجا مسئله خوبیه و خصوصا حالا این روایتش رو هم ببینیم که همین مسائل هم اگر با نیت الهی باشه چه ملکوت نورانی در بر داره و چه برزخ پاکی رو برای انسان رقم میزنه. این روایت ملازم بفرمایید. مرحوم کلینی در کافی جلد 5 صفحه 496 نقل میکنه، روایت خیلی جالبیه. ببینید این پیغمبر اکرم که در توحید ذات و شهود ذات و بقاء ذاتی که حالا عرفا بزرگان میگن مستقرق و مستقر بوده و بالاترین درجه معنوی در بین انبیا مال پیغمبر اکرم و هیچ کس به مقام پیغمبر نمیرسه در دنیا، این پیغمبر تو این مسائل چه راهکارهایی میداده و چقدر مهم بوده و راحت مراجعه میکردن. الان به یه روحانی امام جماعت میشه تو این مسائل راحت مراجعه کرد، به یه امام جمعه میشه مراجعه کرد، اینا رو میتونه مطرح بکنه. اینا مشکلات جامعه است، بخش عمده از مسائل با همینا حل میشه. روایت از امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان رسول الله دخل بیت ام سلمه، پیغمبر وارد خونه ام سلمه شدن، دیدن که بوی خوبی میاد. بعد فهمیدن اتت کم الحولا، حولا یه خانم عطر فروشی بوده توی مدینه، عطرای خوبی می آورده، به قول امروز عطراش برند بوده. حضرت فهمیدن حولا اومده عطر آورده، گفت که هود ذا هیت هشکو زوجها، آره اینجا بود و از شوهرش شکایت میکرد. فخرجت علیه الحولا، این حولا اومد خدمت پیغمبر رو گفت به ابی انت و امی ان زوجی انی معرض، آقا فداتون بشم، شوهرم به من کاری نداره، اعتنا نمیکن. از افهمان زیدی یا حولا، بیشتر به سر و وضعت برس. گفت که ما اترک و شیء طیبا، حالا به قول امروزی ها آرشگاه میرم چه میدونم همش تو این پیجای خدارایی و چه میدونم فلان و بهترین اترک، من خودم اتران اطران برنده و و میرسم یا رسول الله من عطر فروشم، زنی که عطر فروش بشه خودش سرش تو این مسائل از اینا سر در میاره. هیچی کم نمیذارم، مما اتطیب له بهی، عطر میزنم به خودم میرسم و هو بنی مورز، بازم اعتنا نمیکنه. حذف همونن اما لو یدری ما له به اقباله علیک، میدونست اگه به تو توجه کنه و رو بیاره چی گیرش میاد این بله میکرد، اگه میدونست چه ملکوتی تو این رابطه نهفته است. میگه گفتم ماله به اقباله علی، حالا اگه بیاد سمت من مگه چیه، مگه این کارام ثواب داره؟ ما فکر کنم همین غریزه حیوانی و همین نیاز تامین شد دیگه، ملکوت و بهشت و برزخ و اینا هم داره مگه؟ از فهمیدن اما انه اذا اقبل، این همین که رو میکنه به همسر با این نگاه، اکتنفه ملکان، دو تا ملک اینو از در آغوش میگیرن، از بغل در واقع اینو میگیرن و فکان کشاهر سیفه فی سبیل الله، مثل کسی که شمشیر کشیده در راه جهاد برای خدا. چطور اونجا به مقابل رفتن با کفر و شرک و معصیت، وقتی کسی شمشیر میکشه اعلام آمادگی میکنه داره میزنه به صف شیاطین، اینم وقتی اینجا به حلال رو میاره داره میزنه به صف حرام و شیاطین و گناه و معصیت و کفر و آلودگی و جهنم و شمشیر کشه رو اینا. فیضاه و جامعه، وقتی این رابطه برقرار بشه، تهاد تو انه الذنوب، همه گناه های مرده میریزه. کما یتهاد تو ورق و شجر، مثل وقتی که برگ های درخت میریزه
همین رو میده. فهو و اقتصله وقتی تمام شد قسل کرد، انسلخ من از ذنوب، این متولد شده جدید بدون هیچ گناهی، پاک پاک. این رابطه حیوانی اگر با این نیت با این توجه باشه تبدیل میشه به یک برزخ ملکوتی و پاک و یک ابدیت پاک، تا ابد انسان سر سفره این عمل نشسته و از این بهره مند. ببینید این نگاهی که خدا و اهل بیت دارن نسبت به این ماجرا. من بگم اگه مردی درخواست داشت همسر تعلل کرد، انقدی که دیگه مرد خوابش برد، این ملائکه تا وقتی که این خوابه و تا صبح لعن میکنن، تزال لا تزال الملائکه تلعنها حتی یستيقظ زوجها، تا وقتی مرد بیدار بشه این ملائکه دارن لعنش میکنن، دائما داره از رحمت دور میشه این زنی که به استقبال این نرفته. و باز تو روایت دیگه داره که این روایت هم بخونم دیگه، حالا وقتم نداریم، این دیگه احتمالاً آخرین روایت این موضوعمونه و تو همین موضوع و زمینه است. ملاحظه بفرمایید، روایت جالبیه. در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 190 این روایت اومده، خیلی روایت جالبیه. عثمان ابن مزعون ول کرده و زن و بچه رفته و مشغول عبادت و سیر و سلوک و این حرفا، مراقبه و اینا. خبر به پیغمبر رسید و حضرت منعش کردن و فرمودن که من از این مسائل دنیایی چیزی رها نکردم، من غذا میخورم، گوشت میخورم و با همسر رابطه دارم و اگه میخوای به جایی برسی اینا رو باید داشته باشی. بعد حضرت در مورد ملکوت اینا به عثمان ابن مزعون که انسان بسیار وارسته‌ای بود نکاتی رو فهمیدن، خیلی جالب فهمیدن که لا تفعل یا عثمان، این کارا رو نکن، زن و بچه رو ول نکن، برو سمت اینا. فإن العبد المؤمن اذا اتخذ بيد زوجته، وقتی مرد مؤمن دست همسرش رو میگیره، كتب الله له عز وجل 10 حسنات، خدا 10 تا حسنه براش می‌نویسه و 10 تا سیئه ازش پاک می‌کنه. فإن قبلها، اگه اون رو ببوسه، كتب الله له 100 حسنه، دست رو میگیره 10 تا حسنه است، بوسه 100 تا حسنه است و ازش 100 تا سیئه دفع می‌کنه چون میزان رحمتش بیشتره. فإن علم بها، اگر اینها هماغوش بشن، کتب الله له 1000 حسنه، این میشه 1000 تا حسنه واسش مینویسن و ازش 1000 تا سیئه محو میکنن. و حضرت هم الملائکه، ملائکه اینجا حاضر میشن برای مثال، یعنی این رحمت و این فیض، این بستر نورانی انقدر اینجا ملکوتی است که ملائکه اینجا رو به عنوان یک معبد، یک مسجد میبینن، حاضر میشن برای تسبیح خدا، به شرط اینکه این اون نورانیت و اون توجه اینا باشه، وگرنه این همه کثافت کاری تو عالم داره میشه، جو شیاطین حاضر میشن. و یه وقت تسلا، وقتی غسل میکنن، لم یمر الماء علی شعره من کل واحد، آب از بدن از موی از اینها رد نمیشه مگر اینکه خدا برای اینها حسنه، به هر مویی که آب میرسه خدا یه حسنه مینویسه برای اینها و یک سیئه از اینها دفع میکنه. فان کان ذلک فی لیله بارده، اگه شب سردی باشه اینا دارن غسل میکنن، خدا به ملائکه میفرماید انظروا الی عبدیه هذین، به این دو تا بنده من نگاه کنید، اقتصلا فی هذه اللیله البارده، دارن تو این شب سرد با این آب سرد غسل میکنن، علما منهما انی ربهما، اینا میدونن که من ربشونم، اشهدکم، من شما رو شاهد میگیرم، انی قد غفرت لهما، من این دو تا رو بخشیدم. فان کان لهما فی وقعتهما تلک ولدون، اگه امشب از این رابطه بچه‌ای برای اینها منعقد شده، کان لهما وصیفاً فی الجنه، من اینو خدمتکار این دوتا تو بهش قرار میدم اون بچه. بعد پیغمبر با دستشون زدن به سینه عثمان، فرمودن که یا عثمان لا ترقب از ان سنتی، از سنت من روبر نگردون، هر کی از سنت من روبر گردونه، عرضت له الملائکه یوم القیامه فصرفت وجهه عن حوضی، روز قیامت ملائکه میان صورت اینو از حوض کوثر، از حوض من برمیگردونن. حقیقت حوض کوثر سنت پیغمبره، اگر از سنت رو برگردونی از حوض رو برگردونی، اونجا معدن حقایق اون حوض، هر چی از حقایق و معارف بوده ریخته تو این حوض، هر چی از حقایق و معارف هم بوده ریخته تو سنت پیغمبر. سنت پیغمبر رها کنی، حقایق و معارف ملکوت رو رها کردی. سنت پیغمبر رسیدگی به همسر بوده، معاشرت بوده، مباشرت بوده، اینا رو داشته باش، اینا عین ملکوت، عین نورانیت، عین صفا، عین بندگی خدا. و یکی دو تا روایت دیگه هم خیلی سری دیگه وقت گذشته و حیف هم یاد نخونم. میفرماید اگه یه خانومی به همسرش کمک بکنه در حج، جهاد یا طلب علم، حالا ما برداشتیم در خانه ای کمک بکنه، این برای کمک بکنه، خدا ثوابی به اون میده که ما یعطی امرأة ایوب، ثوابی که به همسر ایوب داد به این خانوم میده. این از این داره که اگه یه خانوم به شوهرش یه هفته خدمت کنه، سبعة ایام، قلق الله عنها سبعة ابواب النار، خدا 70 در جهنم رو بر این میبنده، بعد 80 در بهشت رو بر این وا میکنه، میگه از هر کدوم میخوای بارش. یک هفته خدمت رو. خدمت نه نوکری و کلفتی، یعنی سازگاری با اونی که نیاز خانه است و تامین اون نیازها و راه اومدن و تا کردن با همسر و رسیدگی به مسائل خونه. اینم از این روایت که حیفم اومد نخونم. و روایت آخر نمیدونم دیگه وقت بشه یا نشه، اینو فقط دیگه روایت نیستین، داستانه دیگه، حالا اینو عرض بکنم. مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه، ایشون شب که چون خونهشون کوچیک بود برای عبادت که میخواستن پاشن، میدیدن مزاحم خانواده و بچه هاشون میشن، یه حجره گرفته بودن طبقه بالای مدرسه علمی قوام در نجف، برای تهجدشون میرفت اونجا برای وضو، که یه وقت خانواده از خواب بیدار نشه، یعنی آخر شب میرفت اونجا میخوابی که سحر که میخواد پاشه سر و صدا و وضو و نماز و اینا، خانواده همسرشون و بچه هاشون کسی بیدار نشه. و اونجا هم وقتی میرفتن نعلین رو در میآوردن که سر و صدا نشه، طلبه ها هم بیدار نشن، مزاحمت برای هیچ کی نداشته باشه. این همینه، این دیگه حالا عبادت نه، آقا سحر تو سرش بخوره و پاشه نماز شب بخونه، اصلا من میرم یه لگدم میزنم پاشه وقت نماز شب، چون تو طلبه ای، تو آدمی، گرفتی خوابیدی. اینا مراعاتای بوده که میکردن. در مورد خانم امین هم که خب این شخصیت فوق العاده ای است و باید خصوصا خانم ها در مورد ایشون زیاد مطالعه بکنن، مجتهده بودن و عارفه بودن مرحوم خانم امین، ایشون در کنار زندگی و خانه‌داری و پذیرایی از مهمونا اونها تحصیل هم میکردن در حد اجتهاد، مرتب میگفتن زناشویی که امر حقوقیه، شوهر به گردن زن حق داره، نباید ذره‌ای تو این امر کوتاهی بشه. خودشون هم به این توصیه عمل میکردن، تا جایی که اگه در حال نماز مستحبی بودن همسرشون از قسمت بیرونی میومد قسمت اندرونی، نمازو میذاشتن کنار، به شوهرشون استدگی میکردن، وقتی شوهرشون میرفت قسمت بیرونی ایشون دوباره نمازشون رو ادامه میدادن. با اینکه در امر تحصیل خیلی جدی بودن و تلاش میکردن، تا جایی که حاضر نشدن حتی تو مرگ فرزندشون جلسه درسشون تعطیل بشه و از استادشون ادامه تدریس رو میخواستن، ولی وقتی شوهرشون مسافرت میرفت که تاجر بود همه کارا رو تعطیل میکردن، درس هم تعطیل میکردن، با همسرشون میرفتن. معتقد بودن حقی از شوهر نباید تعطیل بشه، نه من درس دارم و امتحان دارم و الان یعنی کنکوره و این فلانه و با اینا، معمولا کسی به جایی هم نمیرسه، که الحمدلله از اینام زیاد میبینی. این خانومه که ماشاءالله 6 ماه سال همش یا درس و یا پایان نامه و اینا، آقا هم که دیگه احتمالاً بعد جای دیگه تامین بشه، بعد خانومه تو سرش میزنه و همش این مشاور مشاور به داد من برسه من چیکار کنم. این اولویت ها رو در نظر نگرفتن اینا آسیب میزنه به زندگی. و اون ملکوتی که شما دنبالش، اگه دنبال ملکوتی، اگه دنبال اسم و رسم و مدرک و این حرفا نیستی، اگه دنبال ملکوتی، این ملکوت انقدی که اینجاست، این رحمت انقدی که اینجا جاریه و خدا متعال نظر رحمت میکنه و این استعدادها در شما شکوفا میشه، که شاید تو 100 تا امتحان و مدرک و نمره و کنکور و اینا هم نباشه. البته کسی منکر اونا هم نیست، اونا سر جای خودش درسته خوبه، ولی اولویت ها رو باید در نظر گرفت. خب این بحث ما هم این جلسه تمام شد و بحث خانواده هم تمام کردیم، بحث صله رحم و متن کتاب رو نخوندیم که ان شاءالله جلسه بعد میخونیم و وارد بحث های بعدی کتاب ان شاءالله خواهیم شد. و عزیزان این بحث رو گوش میدن در آستانه ماه محرم، ان شاءالله که همه ما از برکات وجودی حضرت سید الشهدا ارواح نافدا بهره مند باشیم و عنایات امام حسین ان شاءالله در این محرم شامل حال ما بشه و خانه ما محل تربیت نوکر برای ابو عبدالله باشه و خود ما هم همه رفتارهامون تجلی نوکری اهل بیت باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.